حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه تا این لحظه مانوس با کتاب الهی و هر روز بهره‌مندتر و شادابتر از روزهای قبل به واسطه انس بیشتر با کلام وحی بوده باشیم، برنامه امروزمون رو با کلامی از امام سجاد علیه السلام آغاز میکنیم. اون حضرت درباره قرآن فرمودند: آیات القرآن خزائن العلم. آیات این کتابی که در پیش روی شماست و قرآن حکیم، خزینه های علم الهی است که در پیش روی شما گشاده است. فکلما فتحت خزانتن فینبغی لک ان تنظر فیها. عقل حکم میکنه که هر گنجی رو که تو باز کردی در درون او بنگری و به سرمایه خدادادی که خداوند در اختیار تو قرار داد به برکت قرآن و اسلام از این سرمایه به خوبی بهره‌مند بشی. و اما در برنامه‌های قبل آیات اول و دوم سوره مبارکه توحید رو خدمتتون عرض کردم. آیات شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، و دیگری الله الصمد. واژه‌های این آیات مبارکه رو و همچنین ظرائف و لطائفی که در ارتباط واژه‌ها و فضای آیه شریفه بود به حضورتون عرض شد. به طور اجمال مروری داریم بر واژه‌های آیه دوم که فرمود الله الصمد. محصل این شد که گفتیم واژه صمد به معنای معتمد، به معنای مقصد و مقصود، به معنای توپر و اونچه که لا جوف له، تا اینجا سه معنا، به معنای از سید الذی قد انتها سعدده، اون بزرگی که به نهایت مرتبه از بزرگی و شرافت رسیده است، و معنای پنجم به معنای اون حقیقتی که معتمد سایر اشیاست و هیچ چیز بدون اذن و اجازه او اجرا نمی شود، و بالاخره معنای ششم یعنی اون حقیقتی که فوق او هیچ چیز دیگری نیست بیان شده. البته معانی دیگه هم کتاب‌های لغت گفتند، ولی تقریبا این شش معنایی که عرض کردم فشرده نکاتی بود که در کتاب‌های لغت میشه بهش برخورد کرد، و بنابر هر یک از این معانی هم توضیحاتی دادیم که در برنامه‌های قبل گذشت. اما در یک جمع‌بندی نهایی صمد شد اون حقیقت متأصل و پا بر جا و قائم به خودی که گفتیم اصطلاحاً در کتاب‌های کلامی و فلسفی به او تعبیر می‌شود به واجب الوجود به ذات. به این ترتیب الله الصمد می‌شود خداوند، اون حقیقت قائم به ذاتی است که ملجأ و مرجع و مقصود همه موجودات است و همه جهانیان قائم به او اند و محتاج و نیازمند به درگاه او. به این ترتیب ملاحظه فرمودید که الله الصمد در سیاق قل هو الله احد گویی همه صفات جمالی و جلالی پروردگار را یک جا بیان می فرماید. به همین دلیل هم هست که گفتیم در روایاتی که از ناحیه ائمه علیهم السلام به ما رسیده، ضمن اینکه برای معنای صمد معانی گوناگونی و بیان فرمودند، در کلام بلندی از امام باقر علیه السلام هست که می‌فرمود: لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز وجل حملتن، اگر من مخاطبان آشنا و فرزانگانی که عمق کلام من رو می‌فهمیدند پیدا می‌کردم و می‌فهمیدم و می‌یافتم که اینها حق علم مرا درک می‌کنند، لنشرت توحید و الاسلام و ایمان و دین و شرایع من الصمد. اون وقت می فهمیدید که من حقایق توحید، اسلام، ایمان و همه دین الهی و ادیان توحیدی و شرایع الهی رو همه رو از یک واژه صمد برای شما بیان می کردم. این روایت بلند رو مرحوم محدث قمی در سفینه البهار ذیل واژه صمد اشاره می کند. پس ملاحظه می فرمایید این اسم و این وصف الهی از برجسته ترین اوصاف ذاتی پروردگاره که گویی همه صفات جمالی و جلالی پروردگار رو مثل واژه الله در بر داره. لذا در سوره توحید که اشاره به حق توحید و حقیقت توحید میکنه، در آغاز خداوند به دو صفت بلند خود، یعنی یکی به الله و دیگری به صمد، خود رو توصیف فرمود. پس مجدداً به معنای فشرده دعای اول سوره توحید اشاره میکنم تا با تلاوتی به استقبال ادامه برنامه بریم. فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم. یاری می جویم و آغاز می کنم به نام اون خداوندی که رحمت او همه عالم را در بر گرفته است و رحمت خاص او واجد و شامل مؤمنین است. اون خدایی که ای پیامبر برای معرفی او به دیگران بگو: قل هو الله احد. او اون حقیقتی است و اون معبود یکتایی است که یکتاست و همتا ندارد. الله الصمد، اون معبود واجد همه صفات کمالی است که همه چیز قائم به اوست و او خود قائم به ذات است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو
در آیه سوم می‌فرماید: نه فرزندی می‌آورد و نه فرزند دیگری واقع می‌شود. به عبارت دیگر، نه می‌زاید و نه زاده می‌شود. لم یلد و لم یولد. واژه یلد از ماده ولد، یلد و ولادتن به معنای فرزند آوردنه و هم دلم هست که ولد به معنای فرزنده. پس به این ترتیب ولد یلدو وقتی که منفی می شود و می گوییم لم یلد، یعنی نه فرزند می آورد، و به این ترتیب به دنبال که می فرماید لم یولد مجهول یلدو به معنای فرزند هم واقع نمی شود، از کسی زاییده نشده است. ترکیب لم یلد و لم یولد با این توضیح که عرض کردم می شود در یک معنای جامع گویی هر نوع ترکیبی از پروردگار برداشته می شود. آیه اشاره به اون بساطت محضه پروردگار داره که هر نوع تجزیه شدنی چون به مرکب بودن باز می گرده و موجود مرکب و تجزیه شدنی طبعا محتاج هم هست. پس چون خداوند صمد هست، یعنی قائم به ذات و حقیقتی است که هرگز محتاج غیر نیست، پس هر نوع ترکیب و تجزیه و احتیاجی از او برمی‌خیزد. پس به این ترتیب او هیچ نیازی به غیر ندارد، خواه این نیازمندی در احتیاج وجودی باشه به معنای اینکه فرزند دیگری واقع بشه، زاییده شده و نتیجه از دیگری باشه، و یا اینکه فرزندی از خود به وجود بیاورد و یا یک چیزی از او جدا بشه به صورت تجزیه شدن و مرکب واقع شدن. در یه جمع‌بندی ما تا به اینجا در سوره مبارکه توحید به اینجا میرسیم که آیات اول و دوم سوره توحید که فرمود قل هو الله احد و الله الصمد، این دعای به جهت اثباتی صفات الهی باز میگرده. گویی صفات اثباتی رو و کمالی رو برای پروردگار اثبات میکنه. آیات سوم و چهارم به سلب نواقص از ذات ربوبی و از ذات الهی برمیگرده و در حقیقت نوعی تسبیح پروردگاره، چون تسبیح به معنای تنزیه و تسبیح پروردگار به معنای منزه کردن پروردگار از هر نوع نقص و صفات نقصی است که به پروردگار برمیگرده. اما با یک نگاه دقیق تر باید بگیم که نه تنها آیات سوم و چهارم تسبیح پروردگاره، بلکه باید گفت تقدیس پروردگاره، چون تفاوت واژه تسبیح و تقدیس، هرچند هر دو در معنای لغوی در کتاب‌های لغت به هم نزدیکند و ترجمه می‌کنند تسبیح و تقدیس و معنای تنزیه از نواقص، اما در تقدیس به معنای تنزیه یک ذات از همه صفات نقصانی است که این صفات نقصانی ممکنه برای دیگران کمال باشه، اما وقتی یک بزرگی رو از همه صفات نقصانی ما سلب میکنیم و میگیم هیچ یک از این صفات به او بر نمیگرده ولو که اونها کمال برای غیر باشه، به این میگیم تقدیس. پس به این ترتیب در اینجا خداوند دو وصف زاییدن و دیگری زاییده شدن که گویی این دو وصف برای یک موجود مادی کماله، چنان که وقتی ما در جمادات که تولد مثل نمی کنند این رو نقص نسبت به نباتات و حیوانات می شمریم و می گیم جماد پایین تر از نباته، نبات پایین تر از حیوانه، چون مثلا حیوان حرکت ارادی داره اما نبات حرکت ارادی نداره، نبات رشد میکنه و تولید مثل میکنه که جماد رشد نمیکنه و تولید مثل نمیکنه. اما همین اوصاف کمالی در ذات پروردگار راه نداره، لذا در اینجا ما میگوییم خداوند رو تسبیح میکنیم از حرکت بالاراده و تقدیس میکنیم از رشد کردن، تقدیس میکنیم از زاییدن و تولید مثل کردن، تقدیس میکنیم از اینکه فرزند دیگری واقع بشود، و الا فرزند واقع شدن برای موجودات مادی کماله، ولی همین کمال در ذات ربوبی راهی نداره. پس به این ترتیب ما در یک جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم که آیات سوم و به همین قرینه آیه چهارم تقدیس ذات ربوبی است، چنان که آیات اول و دوم تحمید و اثبات صفات کمالی برای ذات ربوبی است. بد نیست در اینجا اشاره‌ای هم داشته باشم به کلام بلندی از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید الشهدا، که وقتی اهل بصره نامی به ایشون نوشتند و پیرامون معنای صمد از حضرت سوال فرمودند، پیرامون معنای صمد از حضرت سوال کردند، حضرت در پاسخ تفسیر صمد رو در آیات سوم و چهارم بیان فرمودند. گویی آیات سوم و چهارم تفسیر صمد است در آیه دوم. تعبیر مولا این هست، فرمودند انه سبحانه قد فسر الصمد فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت تصریحاً بیان کردند که در آیات سوم و چهارم خداوند تفسیر واژه صمد رو میکند. چرا؟ چون اگر خاطرتون باشه در واژه صمد اشاره کردم که گفتیم صمد به معنای اون حقیقت متأصل صلب قائم به ذاته، اون حقیقتی که لا جوف له، تو خالی نیست، قائم به غیر نیست. طبیعی است اون حقیقت اصیل متأصل قائم به ذات هرگز در او ترکیب و تجزیه ای راه نداره. چرا؟ چون چیزی که قابل تجزیه شدن هست پیداست که نیازمند دو طرف خودش هست، چیزی که مرکب هست قائم به اون دو طرف ترکیب هست، در حالی که خداوند صمده. لذا حضرت فرمودن صمد رو وقتی با بخوایم تفسیر کنیم باید بگیم لم یلد ولم یولد و در نتیجه لم یکن له کفوا احد. لذا به دنبال همین تعبیر حضرت فرمودن لم یخرج من حشی اون کسیف اون کلولت و سایر الاشیاء الکسیفه، از او شیء متکاسف. کسیف در اینجا به معنی چرک نیست، در اینجا به معنای جسم آلود و ظلمانی و مادی است. از خداوند چیز مادی و جسم مثل فرزند و سایر اشیاء مادی خارج نشد، چنان که از سایر مخلوقین به عنوان یک کمال خارج می شود و حتی شیء لطیف هم خارج نشد، ولا شیء لطیف کن نفس. خب این تعبیر خیلی تعبیر بلندی است. به عبارت دیگر رابطه میان خالق و مخلوق هیچ نوع رابطه ولد و والد و فرزند و پدر یا مادر نیست، که حتی لطیفتر از رابطه بین علت و معلول هم هست. چون اگر بگیم چیز لطیفی هم از او خارج نشد، چنان که حضرت تصریح میکنن مثل نفس، این اشاره داره که حتی رابطه میان خالق و مخلوق رابطه دقیق تر و لطیف تر از علت و معلول هست، چرا که باز معلول یک نوع خروجی از علت داره، ولو خروجی لطیف و قیامی لطیف. و این همون معنای بلندی است که در سوره توحید خداوند به ما ارائه می‌فرماید، و این معنای بلند رو البته ما در جمع‌بندی نهایی که در پایان سوره توحید داریم به خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. فرصت